صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. در ایران، طرح ممنوعیت کودک آزاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این طرح که در 14 ماده تهیه شده بدون مخالفت نمایندگان تصویب شد و اکنون باید برای تایید نهایی به شورای نگهبان برود. مینا بهارمست درباره این طرح نظر یک نماینده مجلس و یک حقوقدان و مدافع حقوق کودکان را پرسیده است.
طرح ممنوعیت کودک‌آزاری در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که هر روزه اخبار و گزارش‌های متعددی در نشریات ایران درباره اذیت و آزار کودکان و حتی قتل آنها به دست نزدیکانشان چاپ می‌شود. طبق قوانین کنونی ایران، چون اقامه دعوا برای کودک‌آزاری نیاز به شاکی خصوصی دارد، در نتیجه عملاً شکایت در این موارد ناممکن است. همچنین گفته می شود 1,800,000 کودک در ایران با محرومیت از تحصیل به کار دائم مشغولند و 400,000 نفر از این عده زیر 15 سال دارند. البته از اونجایی که معمولاً آمار داده شده در ایران دقیق نیست، این آمار را هم نمی توان چندان دقیق به شمار آورد. طرح ممنوعیت کودک آزاری بدون رأی مخالفی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شهربانو امانی انگنه، نماینده ارومیه در مجلس، نظر نمایندگان را در این مورد بیان می کند.
طرحی که اخیراً از مجلس گذشت در ارتباط با ممنوعیت کودک‌آزاری، خب طبیعتاً با توجه به شرایط دنیا و شرایط کشور ایران و اینکه خب یک کشور تقریباً 23 سال انقلاب کرده، 8 سال دفاع مقدس و همینطور ازدیاد جمعیت و نیروی جمعیت جوان و هنجارهای اجتماعی و جا به جایی هنجارهای اجتماعی موجب این شد که طرحی رو نمایندگان تقدیم مجلس کنند که هر کسی بخواد با کودک چه از نظر روحی، چه از نظر روانی و جسمی با خشونت رفتار کند بدون اینکه نیازی به شاکی باشه، در واقع دولت تمهیدات لازم رو ببیند و خوشبختانه این طرح از مجلس تصویب شد و انشالله شورای نگهبانم تایید می‌فرماید و به دولت ابلاغ میشه.
شهربانو امانی انگنه، نماینده ارومیه در مجلس. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران مدتی است که خط تلفنی ویژه‌ای را برای شکایت کودکان راه انداخته است. دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق کودکان که از اعضای این انجمن هم هست، درباره ضرورت تصویب این قانون توضیح می‌دهد.
طرح حمایت از کودکان طرحی بود که در حقیقت نیاز جامعه به اون احساس می‌شد و پاسخی بود به قسمتی از نیازهای کودکان. با این توضیح که طبق قانون که در ایران هست، پدر و جد پدری حق دارند در مورد کودک آزاری شکایت کنند و چون اکثرا این جرمی است که در منزل و به وسیله نزدیکان نامادری، نابرادری یا خود پدر ارتکاب می‌شود، ما موکول کردن رسیدگی به این مسئله رو به شکایت پدر یک مسئله نادرست می‌دانستیم و بارها شده بود که به انجمن حمایت از حقوق کودکان صدای یارو، خط امداد تلفنی برای کودکان که ما تقریبا یک سال نیم هست دایر کردیم، بارها و بارها به صدای یارو زنگ می زدن و اطلاع می دادن که کودکی تحت شکنجه است. من از سارای انجمن حمایت از حقوق کودکان می رفتن می دیدن و هر وقت که من یا سایر وکلای انجمن می‌خواستیم شکایت بکنیم، مواجه با این مشکل قانونی می‌شدیم که شما چه کاره اید؟ پدرش شاکی نیست، شما چه میگویید؟ بعد تا این مسئله به اثبات میرسید که پدر هم خودش آلوده به جرم هست و تشریفات قانونی طی میشد خیلی دیر بود. این بود که مهمترین مسئله این قانون این است که کلیه جرائم علیه کودکان زیر 18 سال جرم عمومی تلقی می شود و قوه قضاییه به نمایندگی از اجتماع حق طرح شکایت رو دارد. به موجب طرحی که در مجلس تصویب شده فعلا هم پدر، هم جد پدری و هم هر کس دیگری اگر متوجه بشوند جرمی علیه کودکان زیر 18 سال داره اتفاق میفته میتوانند فورا به قوه قضایی اطلاع بدن و از اونها برای اجرای عدالت امداد بطلبند.
خانم دکتر، در طرحی که تصویب شده کودک‌آزاری به چه شکلی تعریف شده؟
طبق قوانینی که قبلا بود اذیت و آزار کودکان، شکنجه اونها جرم بود. اما آنچه که مهمه، گاهی از اوقات آسیب‌هایی به کودکان می‌رسونن که اثراتش بیشتر از چند تا سیدیست که یه بچه می‌خوره. به عنوان مثال، تبعیض بین کودکان اثرات مخربی بر روحیه بچه ها میگذاره که به نظر من کم از سیدی زدن به بچه نیست. و یا ترسوندن بچه، به این خاطر بچه رو هیچ دست بهش نمیزنن، ولیکن آنچنان محیط رعب و وحشتی براش ایجاد میکنن که این سالیان سال بایستی با روحیه بیماری زندگی کنه. در طرح جدید هر نوع صدمه به جسم و روح اطفال که رشد طبیعی اونها رو مختل بکنه جرم شناخته شده.
کار کردن کودکان زیر 15 سال در این طرحی که تصویب شده به عنوان کودک آزاری به شمار میاد؟
طبق قانون کار، کار کردن اطفال زیر 15 سال ممنوع است و کارفرمایی که از چنین کارگرانی استفاده بکنه مستوجب تعذیر خواهد بود و تعذیر به صورت جریمه نقدی است. در صورت تکرار حتی می شود به حبس هم بیانجامه. در این قانون جدید واداشتن اطفال به کار و گرفتن دستمزد اونها هم جرم شناخته شده، چون در قانون کار این عمل برای کارفرما جرم بود و در قانون جدید این عمل برای پدر یا مادری که بچه رو وادار می کنند که بره در کارگاه های قالی‌بافی یا در سایر کارخانجات یواشکی کار کنه و دستمزد او رو هم می گیرند خودشون، این کار هم جرم شناخته شده. اما در همین جا من باید یه نکته اساسی رو اشاره کنم. کار کودکان زیر 15 سال هرچند در قوانین ما ممنوع بوده، اما علاج کار کودکان خیابانی یا کودکان کار یا کودکان کار در خیابان نیست، زیرا که صحیح نیست ما به کودکی که گرسنه است و در پی لقمه نان راهی کارخانجات و کارگاه ها میشه بگوییم که تو کار نکن، زیرا که قانون کار کار کردن اطفال زیر 15 سال رو ممنوع اعلام کرده. یه چنین قانونی کار کردی به ضرر کودکان معلن خواهد داشت، زیرا از یک طرف بچه ناگزیر کار کنه زیرا به دستمزدش نیازمنده و سوی دیگر چون کار اینها غیر قانونی شناخته شده، از مزایایی که یک کارگر قانونی هم برخوردار می شود این کودکان برخوردار نخواهند شد. طرح حمایت از کودکان که در مجلس مطرحه و الان هم صحبتش بود گام کوچکی است برای احقاق قسمتی از حقوق کودکان و در این خصوص ما امیدواریم و طرحی به مجلس دادم که امیدوارم پس از کارشناسی مختلف که روش انجام خواهد گرفت مورد تایید و تصویب قرار بگیره. طبق این طرح ما بایستی کودکان رو در قبال درس خواندن حمایت بکنیم. برای کودکانی که از خانواده های بابونه ضعیف مالی هستند و نیازمند به دستمزد کار هستند، با اهرم هایی که در خود قانون پیشبینی خواهد شد، با کارشناسی های متعدد و این کودکان مورد شناسایی قرار می گیرند، بایستی در ازای تحصیل به چنین کودکانی دستمزد پرداخت بشود از ناحیه دولت. و اگر یک کودکی یک سال رد شد، مستمریش قطع میشه.
در حقیقت دو تا طرح هست، یکی طرحی که الان تصویب شده و طرحی که قدم بعدی هست و بعداً ارائه خواهد شد. طرحی که الان در مجلس تصویب شده، شما فکر میکنید شورای نگهبان اون رو تصویب بکنه، از تصویب شورای نگهبان بگذره؟
این طرح صرفاً ناظر به حمایت از کودکان است، فارغ از جهت‌بندی های سیاسی، و طوری هم تنظیم شده که کاملاً منطبق با موازین اسلامی است. در نتیجه من امیدوارم که شورای نگهبان این طرح رو که قسمتی از مشکلات کودکان رو حل میکنه تصویب کنه.
دکتر شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس در تهران. طرح ممنوعیت کودک آزاری در ایران، همراه نظرهای شهربانو امونیپور انگله، نماینده ارومیه در مجلس، در گفتگوی با مینا بهارمز از رادیوی اروپای آزاد.
از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی.
تاریخ معاصر افغانستانی وضعیت یک وضعیت کاملا جدید و استثنایی است.
از پنجشیر تا کابل که من رسیدم نگیریان میکردم از خوشی. از من
همکارای سابقه رادیو هستن، اونا هم میخوان دوباره به وطن برگردن.
این شاگردها همگی آماده آموختن علم و تشنه کار هستن.
نسبت به پیش خوب است، مشتری زیاد شده.
چوکی نداریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، تخته نداریم.
گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
کار یک نشریه آزاد کار مشکل است.
من اینجا در بدر هستم، خاک و سر در وطنی چه خدا نیست.
در دوره طالبا ماموری طالبا بودم.
اینجا در بدر و کسنه و بیتا بود در بدر شدم، اینجا موندیم دیگه چی کنیم دیگه.
داخل دروازه تورخم روی به خاک افتادیم و خاک خدا بوس کردیم، بوسه کردیم و خاک به چشمه خود مالیدیم.
امروز در رادیو آزادی،
حبیب الله بی‌طرف، وزیر نیروی دولت محمد خاتمی، میگوید بحث آب یکی از مباحث اساسی و حساس در ایران است و باید جدی گرفته شود. به گفته آقای بی‌طرف، مسائل امروز درباره آب چنان در ایران مهم و جدی است که نه تنها دغدغه فکری اصلی مدیریت آب، که باید دغدغه مجموعه نظام جمهوری اسلامی باشد. وزیر نیرو می افزاید با وجود نیاز ایران به آب، از نزدیک به 50% از آبهای سطحی در جمهوری اسلامی بهره برداری نشده است. جمشید زند و بخش دوم رشته برنامه‌های ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره آب و بحران آب.
کشورهای خاورمیانه و خاوردور که در نوار خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفتند، سالهاست که با مشکل کمبود آب روبرو هستند. مشکلی که با افزایش جمعیت روز به روز حادتر و جدیتر می شود. کمبود مواد غذایی و فقر در برخی از این کشورها به حدی رسیده که نگران کننده است و تمام این مشکلات ناشی از کمبود آب است. طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی فاو، تنها 1.5% از منابع آبهای شیرین تجدید شونده در خاور نزدیک قرار دارد. در این منطقه ارزش واردات محصولات کشاورزی 3 برابر ارزش صادرات این کشورهاست، یعنی رقمی در حدود 300 میلیارد دلار. در سالهای 60 و 70 میلادی واردات غله در این کشورها 6.5 میلیون تن در سال بود، در حالی که در سال 1999 این مقدار به 55 میلیون تن رسید، که 1/5 واردات غله در جهان است و تنها دلیل آن هم کمبود آب در منطقه است. در خاورمیانه هم وضع به همین منوال است. همکنون کشورهای عرب سالانه بیش از 200 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنند و اگر نرخ رشد جمعیت به میزان فعلی ادامه پیدا کند تا سال 2025 جمعیت منطقه به 445 تا 520 میلیون نفر خواهد رسید و میزان مصرف آب آن چند برابر خواهد شد. در آن زمان در بهترین حالت سهمیه آب برای هر نفر تنها 830 متر مکعب در سال خواهد بود. دکتر پرویز کردوانی، کارشناس برجسته آب میگوید موقعیت جغرافیایی منطقه آن را به یکی از خشک‌ترین نقاط جهان تبدیل کرده است.
خاورمیانه از نظر آب شانسش خیلی بد شده. چرا؟ برای که مقدار آب هر کشوری بستگی به مقدار بارونیه که در سطح مقدار برف و بارونی که در سطح اون کشور میریزه. معمولا اینجوری حساب میکنن. در این عرض جغرافی یعنی 15 تا 45 درجه در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی یک جریان هوایی حاکمه که بهش میگن پرفشار مجاور حاره. این جریان پرفشار نمیذاره بارندگی ایجاد بشه. به هر کجا که این هوا میوزه مانع از بارندگی میشه. و همین است کشورهایی که در این عرض جغرافی قرار گرفتن که این هوا در اونجا تاثیر داره بهش میگن نوار خشک یا نوار بیابانی. کشورهایی که در این عرض در نیمکره شمالی قرار گرفتن مثل کشور ما هستن، مثل عربستان هستن، مثل صحرای آفریقا است و خیلی کشورهای دیگه و همین خلیج فارس و اینا هست در نیمکره شمالی هستن. دیگر کشورها توی این منطقه خاورمیانه، ترکیه میشه موقعیت خوبی داره ولی بقیه نه. یعنی مثلا مثل اردن، مثل اسرائیل، مثل همین شیخ نشینای خلیج فارس، امارات، مثلا در سراسر امارات شما برید یک دونه کوه شما نمیبینید. برای که ارتفاعات ندارن وضع بارندگیشون بده. اینا در حدود 100 میلیمتر بارندگی دارن، خیلی هم بعد کمتر.
ولی آنچنان که پروفسور تونی آلن، کارشناس برجسته آب در لندن میگوید، اکثر کشورهای خاورمیانه توانستند با استفاده از درآمد نفت و مشارکت در اقتصاد جهانی مشکل کم آبی را تا حدودی حل کنند.
ترکیه تنها کشور منطقه است که با مشکل کم آبی شدید روبرو نیست. اما دلیل اینکه با وجود افزایش جمعیت هنوز جنگی بر سر آب در منطقه آغاز نشده تجارت جهانی است. اگر شما 1 تن غله وارد کنید مانند وارد کردن 1000 تن آب است و اکثر کشورهای نفتخیز خاورمیانه قادرند برای خرید غله بهای آن را پرداخت کنند و مشکل آب را حل کنند.
And if you can afford to buy that ton of grain, and most countries in the Middle East can do it without any trouble at all, you solve the water problem.
مشکل عمده دیگری که این کشورها با آن روبرو هستند، مسئله تقسیم آب رودخانه‌های منطقه‌ای بین کشورهای همسایه است. مشکلی که گاهی تنش‌زا و گاهی جنگ‌افروز است. رود نیل را شاید بتوان بارزترین نمونه خواند. رودی که از 9 کشور عبور می‌کند و هر یک از این کشورها حاضرند برای حفاظت از حق استفادهشان از این رودخانه به جنگ متوسل شوند. دکتر پرویز کردوانی، کارشناس آب، می‌گوید زندگی ساکنان مصر به رود نیل وابسته است.
رودی به اسم رود نیل از 9 کشور عبور میکنه، آخرش به مصر میریزه. حیات مصر به نیل بستگی داره. بیش از 95% آب مصرفی مصر از نیله و اونم خطرناکه براش، برای این که 8 کشور بالادست وجود داره. اینا اگر سد بزنن آب رو بگیرن دیگه وقت به مصر نرسه. حیات مصر عرض کردن فقط به نیل بستگی داره. رو همین هستم هست که همیشه ریاست جمهوری مصر و دیگر کشورهایی که در بالادست هستن همه حساسن، گفتن هست اگر جنگ هم بشه نمیذاریم سد بزنید و آب رو بگیرید که نرسه.
دکتر پرویز کردوانی که به تازگی سفری علمی به کشورهای خاورمیانه داشت، درآمد کافی و مدیریت خوب را 2 عامل نجات دهنده در این کشورها می دانند.
این کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند مثل کویت و امارات و اینها بیشتر آبشون رو از نفت تامین می کنند. یعنی نه که از نفت بگیرن. اینها یه تجارت مجدد، به خصوص امارات صادرات مجدد داره. اینها با فروش نفت، به خصوص کویت الان با فروش نفت راکتورهای اتمی متعددی گذاشته و آب دریا رو شیرین میکنه و استفاده میکنه. امارات هم اتفاقا اگر بدید میرید سرا امارات تقریبا میشه گفت که هر روز شاید میشه گفت که بر سطح شهر و بر سطح فضای سبزش افزوده میشه، ولی از لحاظ بارندگی بسیار فقیره، وضع آبشون خیلی بده. حتی در سراسر امارات شما یک دونه رود نمیبینید. عمان از لحاظ آب در موقعیت بهتریه، ولی همشون نه، همشون از لحاظ آب موقعیتی ندارن. فقط چیزی که دارن و خوب زندگی میکنن مدیریت در مصرف آب، چیزی که واقعا باید ازشون یاد گرفت. سرزمینی که هیچ آب نداره یا به کلی آب شور نداره، اون وقت بعد اینجور فضای سبز داشته باشن، اینها مدیریت بسیار عالی داره.
اما در ایران وضع چگونه است؟ نگاهی به آمار بیاندازیم. آمار و ارقامی که از طرف مسئولان دولتی اعلام شده است. همت بیگ مرادی معاون وزارت جهاد کشاورزی میگوید سالانه 60 میلیارد متر مکعب آب سطحی و زیرزمینی در ایران هدر می رود. این در حالی است که به گفته حبیب الله بیطرف وزیر نیرو منابع آبی کشور سالانه 135 میلیارد متر مکعب است که از این مقدار 45 میلیارد متر مکعب به صورت آب‌های زیرزمینی و بقیه سطحی است و با وجود نیاز کشور به آب حدود 50% از آب‌های سطحی کشور هنوز استحصال نشده است و به گفته مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو سرانه آب قابل استفاده کشور از 7000 متر مکعب در سال 1335 به 2160 متر مکعب در سال 1375 کاهش یافته است که در سال 1400 این رقم به 1300 متر مکعب خواهد رسید. از طرف دیگر رسول برزگر معاون امور آب وزارت نیرو بر این نکته تأکید می‌کند که ایران با داشتن 1% از کل جمعیت جهان تنها به 36 درصد از منابع آب شیرین کره زمین دسترسی دارد. این آمار ارقام که از طرف مسئولان دولتی اعلام شده بیانگر واقعیتی است نگران کننده. این واقعیت که مصرف آب در ایران روز به روز بیشتر می شود و منابع آب قابل استفاده کمتر. کارشناسان دو دلیل عمده را سبب کمبود آب در ایران می دانند: موقعیت جغرافیایی و ضعف مدیریت. دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی یکی از علل کمبود آب را تبخیر بیش از حد آب در ایران می داند.
خصلت جغرافیای ما این است که در منطقه نیمه خشک جهان واقع شدیم و تقریبا تبخیر آب در سرزمین ما بیش از 10 برابر بارش ما هست. یعنی بارندگی کشور ما حدود 240 میلیمتر هست در سال، متوسط بارندگی تبخیر ما بیش از 2500 میلیمتر در سال هست.
و دکتر تورج یاوری کارشناس آب در آلمان میگوید بارندگی در سطح کشور یک نواخت نیست و این سبب شده تا برخی از مناطق کشور به نقاط کاملا خشک تبدیل شوند.
متاسفانه اما در کشور ما که یکی از کشورهای خشک جهان یا نیمه خشک، ولی در 20 سال آینده پیشبینی میشه ایران جزء کشورهای خشک محسوب میشه، به طوری که ما الان در ایران جهان بارندگی های بالای 1000 میلیمتر در سال داریم، ما در ایران 240 میلیمتر بارندگی دارید که این عدد در حقیقت 1/4 متوسط بارندگی جهانه. اینجا مشکلات از اینجا شروع میشه. وقتی که گلوبال نگاه کرده اصلا موضوع آب جهانی و ایران رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم اصلا از طریق طبیعت ما مشکل داریم، بارندگی کم داریم و این مقدار 240 میلیمتری آبی هم که ما بارندگی هم که داریم متاسفانه در سطح کشور یک نواخت نیست. ما در شمال ایران نواره بحر خزر 1500 میلیمتر بارندگی در سال داریم، در حالی که در مرکز و شرق ایران ماکسیموم حد اکثر به 30 میلیمتر میرسیم و تا به حال ما از این مقدار تجاوز نکردیم و این 30 میلیمتر در سال بارندگی خشک‌ترین نقطه جهان ما در مرکز ایران و شرق ایران داره از نظر طبیعت.
حسین حمیدی‌نیا کارشناس آب در ایران نیز بر این نظر است که نوسان 30-40% در میزان بارش باران بر مشکلات کنترل و پیشبینی میزان آب افزوده است.
یکی از ویژگی‌هایی که این
موقعیت جغرافیایی برای ایران به بار میده اینه که میزان بارش از سالی به سالی بیش از 30-40% متفاوته. یعنی اگر یک سالی ما بارندگی خوبی داشته باشیم، سال دیگه ممکنه 30-40% از میزان اون بارندگی کم بشه و برعکسش هم هست. اگر یک سالی بارندگی کم داشته باشیم، سال بعدش ممکنه میزان بارندگی 30-40% افزایش داشته باشه. این اولین لطمه‌ای که وارد میکنه به کشور و به نظام به اصطلاح برنامه ریزی اینه که پیشبینی و برنامه ریزی رو با مشکل مواجه میکنه.
اما علی‌رغم تمام این مشکلات، به گفته دکتر پرویز کردوانی، ایران یکی از خوش‌شانس‌ترین کشورهای جهان است.
خوشبختان ایران در طول دوره زمین ساختی، یعنی در طول دوره کره زمین، ایران یه شانس آورده. دو تا اتفاق افتاده که یک کشور استثنایی شده تو دنیا. یعنی یکیش دریا که خوش شدن، یه دریا شمالش قرار گرفت، یه دریا در جنوب، مثل افغانستان نیست که مثلا دریا نداشته باشه. اینه که نه، یه دریا در شمالش جنوبش و بعدم ایران چی خورده شد، یعنی کوهستانی شد. که الان این کوهستانی، یعنی هر 100 متر که میری بالا شما تقریبا یک درجه خنک‌تر میشه. این کوهستانی باعث شده که بالاش قله‌های برف بیاد و بارون بیاد که آب منوانم کوههای خیلی خوب با جهت خوب، یعنی ایران شانسش اینه یک کوه البرز و یک کوه زابرس، علاوه بر کوههای مرکزی، کوه البرزش جهتش بسیار عالیه، توأم با دریای مازندران یه منطقه مرطوب بر ما درست کرده که بیش از تمام اروپا هم بارندگی داره تا 2150 تا منطقه هم بندر انزلی. و بعد کجا؟ کوه زاگرس که تمام رطوبتی که از اروپا میاد، از مدیترانه میاد، از دریای سیاه میاد، تبدیل میکنه به بارون که 5 تا رود بزرگ درست کرده، میره به خوزستان، کرخه، کارون، دز، جراحی، زهره، 10 تا رودم داره به عراق میریزه. بنابراین این از برکت کوهاست. ما هر چه تو ایران داریم از لحاظ طبیعی، هر چه حتی میتونیم بگیم پیشرفت همه چیزمون از برکت کوهه.
در بخش سوم این گزارش، در گفتگویی با دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، و چند تن دیگر از کارشناسان، به بررسی مسئله مدیریت آب در ایران و آلودگی آب خواهیم پرداخت.
دادستان‌های امنیتی نظامی مصر امروز دوشنبه خود را آماده ساختند تا از نبیل سلیمان 41 ساله، مسلمان تندرو و متهم به مشارکت در ترور انور سادات رئیس پیشین جمهوری مصر، بازجویی کنند. به گفته مسئولان مصری، نبیل سلیمان عضو سازمان تندرو جهاد است. خالد استانبولی، یکی از وابستگان به همین سازمان، 21 سال پیش انور سادات را به رگبار گلوله بست و کشت. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
آنگونه که سفارت آمریکا در قاهره تایید کرده است، آمریکا نبیل احمد سلیمان را که در ارتباط با قتل انور سادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، تحت تعقیب دولت این کشور قرار داشت، به قاهره تحویل داد. این اقدام در چارچوب همکاری‌های امنیتی واشنگتن و قاهره که پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گسترش یافته است، صورت می‌گیرد. نبیل سلیمان عضو سازمان جهاد اسلامی که رهبری آن را ایمن زواهری بر عهده دارد، در سال 1984 در یک دادگاه امنیتی در قاهره به طور غیابی محاکمه و به 5 سال زندان محکوم گردید. وی توانست از مصر بگریزد و در سال 1990 با دریافت ویزای آمریکا وارد این کشور گردد. نبیل سلیمان از همسر مصری خود دارای 3 فرزند و از همسر مسلمان آمریکایی خود نیز دارای 2 فرزند است. واشنگتن و قاهره در مورد تاریخ تحویل نبیل سلیمان به مصر توضیحی ندادند، اما وزارت کشور مصر اعلام کرد محاکمه وی به زودی در یک دادگاه امنیتی این کشور آغاز خواهد شد. بر اساس قوانین مصر، متهمانی که به طور غیابی محاکمه شدند پس از دستگیری، با برخورداری از حق داشتن وکیل، بار دیگر مورد محاکمه قرار می گیرند.
فریده رهبر گزارش می داد. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله فوتبال، آخرین خبرهای داغ از جام جهانی، آمریکایی‌ها باز شگفتی آفریدند. آنها بال خروس‌های جنگی مکزیک را چیدند. جادوگران برزیلی هم باز یک پله بالاتر رفتند. همراه گفتار اقتصادی روز و مصاحبه‌ای با جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق. اما پیش از آن، بهمن باستانی با تازه‌ترین خبرها.
دولت هند امروز با زودرس خواندن عقب نشینی نیروهای نظامیش از مرز مشترک با پاکستان، پیشنهاد پاکستان در این زمینه را در شرایط حاضر رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند در کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو به خبرنگاران گفت اگرچه تغییر نظر مسئولان پاکستان مورد توجه دولت هند است، اما دهلی نو مطمئن نیست که اسلام آباد در این تغییر نظر پایدار باشد. بامداد امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته بود که اگر هند به عقب نشینی نیروهایش از مرز مشترک کشمیر اقدام کند، پاکستان نیز اقدام مشابهی را آغاز خواهد کرد. تنش بین دو کشور هسته‌ای منطقه هند و پاکستان اگرچه در یک ماه گذشته و به ویژه تحت فشار آمریکا کاهش یافته است، اما حضور 6 ماهه 1 میلیون نفر نیروی نظامی دو کشور در مرزهای مشترک کشمیر موضوع نگرانی همچنان کشورهای منطقه و جهان است. در خاورمیانه یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ایجاد حائل برقی و سیم خاردار بین اسرائیل و کرانه باختری رود اردن را یک تجاوز هولناک و انعکاس نجات پرستی صهیونیسم خواند. روز گذشته اسرائیل به ایجاد یک حائل با امکانات الکتریک در مسیر 1/3 از مرز 350 کیلومتری اسرائیل و کرانه باختری رود اردن اقدام کرد. اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام را برای پیشگیری از ورود عاملان فلسطینی عملیات انتحاری به داخل خاک اسرائیل صورت می‌دهد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی همچنین امروز نسبت به اظهارات اخیر کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن واکنش نشان داد. کندولیزا رایس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی را فاسد خطاب کرده بود که به گفته او به دلیل نزدیکی با تروریست ها رهبری دولت آینده فلسطین را نمیتواند به عهده بگیرد. یاسر عرفات با رد این اظهارات امروز گفت اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک امر داخلی فلسطینیان است. اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشتن آوارگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان به کشورشان نزدیک به 9 میلیون دلار اختصاص داد. کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب تصریح کرد که این مبلغ توسط دفتر امدادرسانی اتحادیه اروپا در همکاری با دفاتر مشابه مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خرج خواهد شد. این کمک 9 میلیون دلاری افزون بر امدادهای غذایی، دارویی و مسکن، زمینه‌های آموزش درسی را نیز در پوشش خواهد گرفت. دو آمریکایی در هنگام عبور از مرز افغانستان به پاکستان بازداشت شدند. به گفته عزیز احمد خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، عده‌ای از جمله دو تن که گذرنامه آمریکایی دارند و قصد ورود به پاکستان را در منطقه تحت کنترل قبایل پشتون در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان را داشتند، بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از توضیح جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پاکستان در چند ماه گذشته کنترل مرزی با افغانستان را گسترش داده تا از ورود فراریان القاعده و طالبان به داخل خاک پاکستان جلوگیری کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نتوانستند به توافقی برای تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می‌کنند دست یابند. اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در لوکسامبورگ برگزار شد، مقدمه‌ای بود برای اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا که برای بررسی همین موضوع جمعه آینده برگزار خواهد شد. در اجلاس امروز فرانسه، سوئد و لوکزامبورگ در شمار 15 کشور اتحادیه اروپا تنها 3 کشوری بودند که با طرح پیشنهادی اسپانیا که به ویژه توسط انگلیس حمایت می‌شد مخالفت کردند. طرح اسپانیا انگلیس بر تحریم کشورهای پناهنده خیز در صورت نپذیرفتن پناهجویان رد شده در اروپا تأکید دارد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در این زمینه گفت کاملا منطقی است که ما از کلیه اهرم‌های مناسب استفاده کنیم تا مطمئن شویم که کشورهای پناهنده خیز تلاش خود در این زمینه را به خوبی انجام می‌دهند. جک استرو افزود این کشورها ممکن است نتوانند جلو مهاجرت‌های اقتصادی را بگیرند، اما بی تردید قادرند که پناهجویان سیاسی را که در اروپا درخواست پناهندگیشان رد می‌شود باز بپذیرند. واسلاف هاور رئیس جمهوری چک به رهبر حزب سوسیال دموکرات و معاون نخست وزیر این کشور مأموریت داد تا دولت ائتلافی جدید جمهوری چک را تشکیل دهد. به دنبال دیدار ولادیمیر شپیدلا رهبر حزب سوسیال دموکرات چک با واسلاف هاور در کاخ ریاست جمهوری این کشور در پراگ، هاور رسما مأموریت تشکیل دولت را به شپیدلا تفویض کرد.
Dnes krátce poté, co ústřední volební komise stvrdila dosud známé výsledky.
حزب سوسیال دموکرات چک در انتخابات پارلمانی این کشور هفته پیش با کسب 30% کل آرا برنده نخست انتخابات شد و میباید دولت ائتلافی را با ائتلاف احزاب راست میانه این کشور تشکیل دهد. دولت کنونی چک نیز دولت ائتلافی است بین سوسیال دموکرات ها و حزب راست میانه دموکرات های مدنی که نخست وزیر جمهوری چک واسلاف کلاوس از همین حزب است. در ایران رؤسای جمهوری ایران و ترکیه مذاکرات خود را در پشت درهای بسته آغاز کردند. این مذاکرات که بلافاصله پس از استقبال رسمی از احمد نجدت سزر توسط محمد خاتمی در مجموعه سعدآباد تهران دقایقی پیش آغاز شد، احتمالاً یک ساعت به طول خواهد انجامید و سپس مذاکرات رسمی دو رئیس جمهوری انجام خواهد گرفت. یک هیئت 120 نفره اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه را در این سفر دو روزه همراهی می‌کند و قرار است افزون بر گسترش روابط اقتصادی، مناسبات امنیتی دو کشور و بحران خاورمیانه و تهدید حمله نظامی آمریکا به عراق نیز مورد تبادل نظر دو رئیس جمهوری قرار بگیرد. جمهوری اسلامی ایران مخالف استفاده نیروی هوایی آمریکا از پایگاه هوایی اینترلیت در ترکیه است. همچنین در مارس گذشته با توافقنامه‌ای که بین ایران و ترکیه به امضا رسید، سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه به عنوان سازمان‌های تروریست شناخته شدند. و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مقابله با طرح انگشت‌نگاری از اتباع ایرانی در آلمان مقابله به مثل می‌کند. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره و در پیوند با قانون جدید مهاجرت آلمان گفت اگرچه این امر اختصاص به یک کشور ندارد و بیش از 20 کشور را شامل می شود، اما جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حرمت اتباع و منافع کشور از تمامی امکانات به ویژه اقدام متقابل استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با ذکر این نکته که هنوز اقدام به انگشت نگاری اتباع ایرانی در آلمان توسط مقامات آلمانی قطعیت داده نشده است گفت ایران پس از دریافت آخرین نظرات از طرف آلمانی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. هفته پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران کاردار سفارت آلمان در ایران را فراخواند و به گفته حمیدرضا آصفی هشدارهای لازم را نسبت به عواقب این کار به طرف آلمانی انتقال داد.
بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در پی دیداری از تهران و نیز مذاکراتی با مسئولان آمریکایی در فرانکفورت آلمان با هفته‌نامه اشپیگل به گفتگو نشسته است. آقای طالبانی در این گفتگو از تهدیدهایی که آمریکا متوجه حکومت صدام حسین ساخته است و نیز از نقش کردها و شیعیان در پی حمله احتمالی آمریکا به عراق یاد می‌کند. شهرام امیریان در آلمان نگاهی دارد به همین گفتگو.
خبرنگار هفته‌نامه در اشپیگل در آغاز این پرسش را مطرح می‌کند و می‌پرسد آقای طالبانی، شما همینک از مذاکرات خود با آمریکایی‌ها در فرانکفورت و دیدار از تهران بازگشتید، آیا برای جنگ علیه حکومت صدام حسین مصممید؟ جلال طالبانی بدون آنکه به جزئیات گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکایی و ایرانی اشاره کند، می‌گوید کردها تعویض حکومت در عراق با کمک مخالفان آن کشور را بر جنگ ترجیح می‌دهند، ولی هرگاه آمریکا جنگی را علیه صدام حسین آغاز کند، کردها نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند. خبرنگار آلمانی بلافاصله پرسش دیگری را پیش می‌کشد و می‌گوید ولی این مذاکرات مخفیانه در شهر فرانکفورت که شما و مسعود بارزانی با هیئت نمایندگی آمریکا و سازمان CIA به عمل آوردید، حکایت از شرکت کردها در جنگ می‌کند و رهبر اتحادیه میهنی کردستان در جواب می‌گوید هرگاه آمریکایی‌ها به عراق حمله ورشوند باید ملاحظه کرد که چه اتفاقی روی خواهد داد. در ضمن شاید صدام حسین نابخردانه به کردستان عراق یورش برد که در این صورت کردها از خود دفاع می کنند و از ضد حمله ای را آغاز خواهند کرد. جلال طالبانی در ادامه گفتگوی خود با هفته‌نامه در اشپیگل به حمله احتمالی آمریکا علیه حکومت صدام حسین اشاره می کند و می افزاید هرگاه چنین حمله ای عملی شود نیروهای مسلح عراق در مقیاس وسیع در لاک دفاعی فرو خواهند رفت و بنابراین فرصتی نمییابند به مناطق کردنشین حمله کنند. افزون بر این در چنین اوضاع احوالی حکومت عراق چند سباهی مقاومت خواهد کرد و تنها چند روز شالودش از هم خواهد باشید. تنها کاری که کردها باید انجام دهند آن است که دست به تحریکات عملی علیه دولت عراق نزنند. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق سپس به نقش آلمان در حمله احتمالی آمریکا علیه دستگاه رهبری در بغداد اشاره می‌کند و می‌افزاید در تماسی که با سفارت آلمان در ترکیه داشته خوانان شده است که کارشناسان سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست محیطی آلمان که همینک در کویت به سر می‌برند در مناطق کردنشین عراق استقرار یابند. جلال طالبانی در این مصاحبه بهره‌گیری صدام حسین از گازهای سمی علیه کردها را در صورت حمله آمریکا به عراق رد نمی‌کند و ضمن درخواست کمک و پشتیبانی از آلمان یادآور می‌شود که این شرکت‌های آلمانی بودند به حکومت عراق یاری دادند تا دست به تولید چنین سلاح‌های شیطانی و مخرب زند. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق آنگاه به تغییر سیاست آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌پردازد و می‌گوید آمریکا دیگر خواهان آن نیست که در عراق حکومتی ناشی از یک کودتای نظامی روی کار آید. دیگران که آمریکا در گذشته ناراضیان و مخالفان حکومت عراق را نادیده می‌گرفت، همینک اما تغییر سیاست داده و اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان و شیعیان عراق را به رسمیت می‌شناسد. آمریکایی‌ها قبلا نسبت به شیعیان عراق به عنوان آنکه آنها هم پیمانان ایرانند ترس و واهمه ناموجهی داشتند، ولی همه می‌دانند که شیعیان اکثریت اعراب ساکن عراق را تشکیل می‌دهند و تاکنون بی‌رحمانه سرکوب شدند. آنها خواهان حقوق شهروندی خود در چارچوب یک حکومت مردم سالارند. از سوی دیگر آمریکایی‌ها نسبت به کردها هم واهمه داشته و بر این باور بودند که کردها جدایی طلبند، ولی دولت آمریکا اکنون به این درک دست یافته است که کردها خواهان حکومت مردم سالار در عراقند که به شیوه فدراتیو اداره شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و در اینجا سرزد با یک پاس بلند بکتاش خمسه‌پور کارگردان برنامه امروز توپ را میرساند به مهرداد مسعودی گزارشگر ویژه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در قلب جامعه جهانی.
هجدهمین روز جام جهانی 2002 با به ثمر رسیدن 4 گل در 2 دیدار دیگه از مرحله 1/8 نهایی به پایان رسید. بعد از 2 دیدار زیبا و پرهیجان روز یکشنبه 26 خرداد، 2 بازی امروز تا حدودی انتظارات فوتبالیست‌ها رو بر نیاورد. با 4 گلی که امروز در دروازه‌ها کاشته شد، تعداد کل گل‌های جام جهانی امسال به 143 گل رسید. با این حساب معدل گل برای هر بازی حدود 2.65 گل هستش که تقریباً برابر با آمار جام جهانی فرانسه است. 4 سال پیش معدل گل جام جهانی بعد از 64 بازی 2.67 گل برای هر دیدار بود. تا مشخص شدن قهرمان جهان در روز یکشنبه 9 تیر تنها 10 بازی دیگه باقی مونده. اما قبل از اینکه به دیدار نهایی برسیم، بهتره که دیدارهای امروز برای شما مرور کنم و نیم نگاهی هم داشته باشم به 2 بازی باقی مونده مرحله 1/8 که فردا برگزار خواهند شد. در اولین دیدار امروز، تیم‌های ملی مکزیک و آمریکا در حضور 36 هزار تماشاگر در ورزشگاه جام جهانی شهر جونجو به دیدار همدیگه رفتند. این دو رقیب دیرینه منطقه آمریکای شمالی تا قبل از این بازی 46 بار با همدیگه بازی کرده که 9 بار آمریکا و 28 بار مکزیک اون دیدارها رو به سود خودشون خاتمه داده بودند و 9 بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود. هرچند که مکزیک در طول 68 سالی که این دو تیم با هم رقابتی گسترده داشتن 19 بار بیشتر از آمریکا پیروز از میدان بیرون اومده بود، ولی در 5 دیداری که این دو تیم از آغاز سال 2000 میلادی با هم برگزار کرده بودند، اونها تنها 1 بار پیروز شده و آمریکایی‌ها 4 بار مزه برد و چشیده بودند. آمریکا بعد از شکست 3-1 از لهستان تنها به لطف پیروزی غیرمنتظره کره مقابل پرتغال راه به مرحله 1/8 پیدا کرد و مصمم بود که با دیداری بهتر مقابل مکزیک خاطره شکست تلخ و بازی ناهمگشون مقابل لهستان حذف شده رو از احزان محو کنند. برایان مک‌براید با به ثمر رسوندن 2 گل خودش در این جام جهانی و 20 گلی که در دوران بازیگریش برای تیم ملی آمریکا زد، یانکی‌ها رو در دقیقه 8 از همسایه جنوبی خودشون پیش انداخت. علیرغم حملات متناوب به مکزیک به دلیل بی‌برنامگی اونها، آمریکا به خوبی برتری یک گل شد و پایان نیمه اول حفظ کرد. در اواسط نیمه دوم داور پرتغالی این دیدار ویتور ملو پریرا خطای واضح جان اوبرایان مدافع آمریکا که توپ سان شده ای رو از روی سر خارد برختی با مشت از دروازه دور کرد ندید و یک پنالتی مسلم از کف مکزیک رفت. بعد از اون حادثه لندن دانوان در دقیقه 65 با به ثمر رسوندن دومین گل خودش در جام جهانی امسال پیروزی آمریکا رو مقابل رقیب دیرینه‌شون حتمی کرد تا آمریکا برای اولین بار از جام جهانی 1930 خودش رو به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها برسونه. رقیب ایالات متحده در مرحله بعدی تیم ملی آلمان خواهد بود که دیدار این دو تیم روز جمعه 31 تیر ماه رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران در اولسان کره جنوبی انجام خواهد شد. آخرین حضور تیمی از منطقه آمریکای شمالی و مرکزی در جن 8 تیم برتر جهان به جام جهانی 1986 مکزیک برمیگرده که کشور میزبان در مرحله یک چهارم در ضربات پنالتی مغلوب آلمان شد و حالا باید دید که بعد از 16 سال آلمان‌ها میتونن مجدداً صد راه صعود تیم منطقه کانکاکاف به مرحله نیمه نهایی بشن یا خیر. در دومین دیدار امروز برزیل قهرمان چهارباره جهان در استادیوم جام جهانی شهر کوبه که به بال موسومه برای راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی به دیدار بلژیک رفت. این اولین دیدار این دو تیم در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی بود. برزیل و بلژیک قبلا تنها سه بار در سالهای 1963، 1965 و 1988 در دیدارهای دوستانه با هم روبرو شده بودند که دو پیروزی به حساب برزیلی‌ها و یک برد به حساب بلژیکی‌ها نوشته شده بود. انتظار می‌رفت که برزیلی‌ها از همون آغاز ابتکار بازی رو به دست بگیرن، اما بلژیکی‌ها رقیب آمریکای لاتین خودشونو غافلگیر کردن و در حالی که اکثریت 40,000 تماشاگر این دیدار برزیل رو تشویق می‌کردن، راه هجوم برزیل رو نه تنها بستن بلکه خودشون برزیل رو تحت فشار قرار دادن. مارک ویلموتس مهاجم و کاپیتان بلژیک حتی با یک ضربه سر دروازه مارکوس رو باز کرد، ولی پیتر پرندرگاست داور جامائیکایی این دیدار به اشتباه گل ویلموتس رو مردود شمرد تا نیمه اول این بازی بدون گل به پایان برسه. بلژیک همچنان ابتکار بازی رو در آغاز نیمه دوم در دست داشت و اگه به خاطر هنرنمایی‌های مارکوس نبود اونها میتونستن از برزیل پیشی بگیرن. سرانجام تلسم دروازه‌های دو تیم در حالی که نیمی از 45 دقیقه دوم سپری شده بود با زیبایی هرچه تمام‌تر توسط ریوالدو در دقیقه 67 شکسته شد. این چهارمین گل ریوالدو در جام جهانی امسال بود. در فاصله تنها 3 دقیقه پایان این دیدار رونالدو با به ثمر رسوندن پنجمین گل خودش در بازی‌های امسال حضور برزیل رو در مرحله یک چهارم نهایی تضمین کرد. پیروزی 2-0 برزیل مقابل بلژیک اسباب چهارمین رویارویی تیم‌های ملی انگلیس و برزیل رو در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی مهیا کرد. این دو تیم روز جمعه رأس ساعت 11 صبح وقت ایران در شیزوکا ژاپن با هم دیدار خواهند کرد. آخرین بازی دو تیم در جام جهانی به مسابقات جام 70 مکزیک برمیگرده که برزیل در مرحله مقدماتی با یک گل انگلیس رو شکست داد. جنبه‌های تاریخی دیدار برزیل و انگلیس رو در گزارش پنجشنبه 30 خرداد خودم به طور مفصل توضیح خواهم داد. با صعود آمریکا و برزیل، 4 قاره از 5 قاره حاضر در رقابت‌های امسال در جمع 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی نماینده خواهند داشت. سنگال از آفریقا، آلمان، انگلیس و اسپانیا از اروپا، برزیل از آمریکای جنوبی و بالاخره آمریکا از منطقه آمریکای شمالی و مرکزی حالا منتظر دو تیم دیگه هستن تا جمعشون در دوره یک چهارم جمع بشه. اگر ژاپن و یا کره جنوبی موفق بشن خودشونو به دور بعدی برسونن، این اولین باری خواهد بود که در تاریخ 72 ساله جام جهانی تمامی قاره های حاضر در یک دوره نمایندهی در جمع 8 تیم برتر رقابت ها خواهند داشت. در آخرین دیدارهای مرحله یک هشتم ژاپن ساعت 11 صبح به وقت ایران در میاگی با تیم ملی ترکیه دیدار میکنه و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران کره جنوبی در دیجون با تیم ملی ایتالیا دیدار خواهد کرد. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، جونجو، کره جنوبی.
در پی برگزاری موفقیت‌بار نمایشگاه بازرگانی امارات متحده عربی در تهران، این مجموعه شیخ نشین‌های کوچک جنوب خلیج فارس می‌کوشد تا بر شمار میهمانان ایرانیش بیفزاید. عبدالسلام المدنی مدیر اجرایی شرکت ایندکس برگزار کننده نمایشگاه بازرگانی امارات متحده عربی در تهران با خوشنودی از بسته شدن قراردادهایی به مبلغ 200 میلیون درهم با ایرانیان خبر از برگزاری نمایشگاه مشابهی بار دیگر در تهران داده است. آنچنان که گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد، اماراتی ها در آستانه دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از این شیخ نشین ها با اشتهای اقتصادی هرچه تمامتر به ایرانی ها چشم دوختند. فریده رهبر:
در امارات انتظار می رود امسال ایرانی های بیشتری برای دیدار از بازار تابستانی دبی وارد این شهر گردند. بازار تابستانی دبی هر ساله از اوائل ماه جون تا اواخر تابستان برگزار می شود. در این بازار کالاهای عرضه شده به قیمتی ارزان‌تر از فصل‌های دیگر به معرض فروش گذاشته می شود. ابراهیم صالح مدیر اجرایی بازار تابستانی دبی می گوید ایرانی ها بخش بزرگی از خریداران در بازار تابستانی دبی را تشکیل می دهند. در این بازار کنسرت هایی با شرکت خوانندگان ایرانی نیز برگزار می شود. به نوشته روزنامه الخلیج چاپ امارات برای دیدن آخرین کنسرت های ایرانی برگزار شده در دبی 6000 ایرانی از آمریکا و اروپا و 25000 تن دیگر از ایران وارد دبی شده بودند. ابراهیم صالح می گوید ایران در این حال بازار بسیار خوبی برای صادرات امارات است. به گفته وی از نمایشگاه عبارات که هفته پیش در تهران برگزار شد 40000 تن دیدار کردند. تعداد دیدار کنندگان از نمایشگاه سال گذشته عبارات در تهران 6000 نفر بوده است. ابراهیم صالح مدیر اجرایی بازار تابستانی دبی اظهار امیدواری کرده است که دیدار محمد خاتمی از امارات که قرار است در آینده نزدیک صورت بگیرد، زمینه ساز افزایش داد و ستدهای بازرگانی میان امارات و ایران گردد. در حال حاضر، شرکت هواپیمایی دولتی ایران در طول هفته 7 پرواز مستقیم میان تهران و دبی انجام می‌دهد. شرکت هواپیمایی امارات نیز در همین مدت دارای 10 پرواز از دبی به تهران و چند شهر دیگر ایران از جمله شیراز و اصفهان است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در برنامه دیدار احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از ایران که امروز دوشنبه آغاز شد، مسائل اقتصادی جای برجسته‌ای دارد. نخستین نشست شورای مشترک بازرگانان ایران و ترکیه در حضور رؤسای جمهوری دو کشور فردا سه‌شنبه در محل نشست سران کنفرانس اسلامی در تهران برگزار می شود. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به فراز و نشیب‌های روابط اقتصادی میان تهران و آنکارا.
هیچ کشوری همسایگانش را انتخاب نمی کند. این با آن معناست که همسایگی برای کشورها نه از اراده که از جبر محتوم جغرافیا سرچشمه می گیرد. ایران و ترکیه نیز قرنها همسایگی را با تلخیها و شیرینیهای آن پشت سر گذاشتند و امروز در رابطه با رویدادهای سهمگینی که منطقه مشترک آنها را از سر می گذراند با آزمون‌های تازه روبرو هستند. آنچه در روابط طولانی دو کشور به عنوان یک پدیده کم و بیش ثابت جلب توجه می‌کند، پیوندهای بازرگانی میان آنهاست. ایران یکی از بازارهای طبیعی ترکیه بوده و هست و ترکیه نیز برای ایران هم یک قطب پر جاذبه اقتصادی است و هم گذرگاهی به سوی کشورهای ثروتمند اروپای غربی. حجم مبادلات تهران و آنکارا در سال گذشته میلادی به حدود 1,200,000,000 دلار رسید. کفه موازنه بازرگانی میان دو کشور به شکل محسوسی به سود تهران سنگینی می کند. البته اگر نفت را در نظر بگیریم که بخش عمده صادرات ایران را به ترکیه تشکیل می دهد. در عوض ترکیه به ایران آهن و فولاد، الیاف مصنوعی، ماشین آلات و انواع دیگ‌های صنعتی، منسوجات، شکر، پلاستیک قطعات یدکی خودرو، روغن نباتی و غیره صادر می کند. ایران در سال 2001 دومین کشور مهم تأمین کننده نفت خام ترکیه بعد از لیبی بود و سال گذشته به این سو بخشی از گاز مورد نیاز ترکیه را نیز تأمین می کند. ولی در مجموع آنکارا نمی خواهد از لحاظ تأمین انرژی به ایران یا کشور دیگری وابسته باشد و به همین سبب بر متنوع کردن منابع خود در این عرصه اصرار می ورزد. از آغاز دهه 1980 میلادی به این سو ترکیه برخلاف ایران به یک سیاست اقتصادی قاطعانه در راستای جهانی شدن روی آورد. از استوار کردن پایه‌های اقتصاد آزاد گرفته تا راه گشودن بر سرمایه گذاری بین‌المللی، افزایش صادرات، پذیرفتن انبوه جهانگردان خارجی، مشارکت فعالانه در سازمان تجارت جهانی و همزمان با آن تلاش پیگیر برای پیوستن به اتحادیه اروپا. با این همه ترکیه هنوز از تنگناهای بزرگ اقتصادی رنج می‌برد. تورم عنان‌گسیخته، تکانهای شدید مالی و بی‌ثباتی‌های پولی. ولی به رغم همه این تنگناها ترکیه در 20 سال گذشته ایران را به سرعت پشت سر گذاشته و تولید ناخالص سرانش که در نیمه دهه 1970 میلادی 50% ایران بود امروز دست کم 1000 دلار بیشتر از ایران است. نخستین نشست شورای مشترک بازرگانان ایران و ترکیه نشانه دیگری است از پیوندهای اقتصادی میان دو کشوری که به هر حال به یکدیگر نیاز دارند. با این همه ترکیه بیش از پیش در مقام رقیب سرسخت اقتصادی ایران قد علم می کند و این واقعیت روابط دو کشور را به چالشی بزرگ می خواند. کشمکش بر سر انتقال نفت آذربایجان که عملا به سود ترکیه پایان یافته، رویارویی در بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز و رقابت بر سر بازسازی افغانستان، تنش‌های احتمالی آتی بر سر عراق نیز که الزاماً پای ایران و ترکیه را به میان خواهد کشید نمیتواند بر روابط اقتصادی دو کشور تأثیر نگذارد.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی و با کارگردانی بکتاش خمسه‌کوه همچنان با سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، همراه مینا بهارمست، فریدون زرنگار، جمشید زند، اردوان نیکنام و دیگر همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10